عزیز. سلام شنوندگان عزیز، مالی احراری برنامه حاضر را پیشکش می کنم و در استدیو علی محمود در بخش تکنیک مرا همراهی می کند. این برنامه را با گزارش های از تحولات افغانستان و جهان دنبال می کنیم و همچنان پروگرام میزه گرد خواهید شنید. همان نخست به خبرها گوش دهید که خبرهای افغانستان را ستار فروخ تقدیم می کند.
در اجلاس بعد از ظهر امروز ولسی جرگه، وزرای پیشنهادی انکشاف شهری و ساعت عامه غرض تشریح برنامه ها و طرح‌های آیندهشان حضور یافتند. از کشته شدن دو عسکر امریکایی و چهار سرباز افغان در رویدادهای مختلف در افغانستان خبر داده شده است. سازمان ملل متحد میگوید بیشتر از 2400 افغان غیر نظامی در سال 2009 میلادی در افغانستان به هلاکت رسیدند. تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را نیز برایتان داریم، با ما باشید. تفصیل خبرها. در ادامه حضور وزرای پیشنهادی کابینه جدید در ولسی جرگه افغانستان، وزرای پیشنهادی انکشاف شهری و ساعت عامه در اجلاس بعد از ظهر امروز ولسی جرگه حضور یافته و برنامه ها و طرح‌های آینده ایشان را برای نمایندگان مردم در ولسی جرگه تشریح می کنند. سلطان حسین حصاری، وزیر پیشنهادی انکشاف شهری، به اعضای ولسی جرگه افغانستان گفت که در صورت به دست آوردن رای اعتماد، پلان‌های منظم انکشاف شهری را نه تنها برای کابل بلکه برای ولایات افغانستان نیز تنظیم کرده و به اجرا می‌گذارد. به همین ترتیب ثریا دلیل، وزیر پیشنهادی ساعت عامه افغانستان، نیز به وکلای مردم گفت که برای بهبود کیفیت خدمات صحی در سراسر افغانستان تلاش خواهد کرد. پیش از چاشت امروز، وزرای پیشنهادی خارجه، کار امور اجتماعی، حج اوقاف و اقتصاد برنامه های کاریشان را به نمایندگان مردم تشریح کرده و به سوالات نمایندگان مردم نیز پاسخ ارائه نمودند. انتظار می رود برنامه حضور وزرای پیشنهادی در شورای ملی فردا به پایان برسد و در آغاز هفته آینده برای 17 تن از وزرای پیشنهادی رای داده شود. دو عسکر آمریکایی و چهار سرباز افغان امروز در انفجارات جداگانه بم در افغانستان کشته شدند. این دو سرباز ایالات متحده که در چوکات نیروهای بین المللی به رهبری ناتو ایفای وظیفه می‌کردند، در شرق افغانستان به هلاکت رسیدند، اما قوای بین المللی در مورد محل دقیق این رویداد چیزی نگفتند. با کشته شدن این عساکر، تعداد سربازان خارجی که در سال جدید میلادی در افغانستان جان باختند به 17 تن رسید. از سوی دیگر، چهار انجینیر نظامی افغان پس از آن امروز در ولایت خوست کشته شدند که بمی را که در تلاش خونسا نمودن آن بودند منفجر شد. سازمان ملل متحد میگوید بیشتر از 2400 تن از افراد ملکی توسط مخالفین موصله و نیروهای به رهبری ناتو در سال 2009 میلادی در افغانستان کشته شدند. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان امروز گفت مرگ 2412 تن در جریان سال 2009 میلادی افزایش 14% را نسبت به سال 2008 نشان می‌دهد. در سال 2008 به اساس گزارش ملل متحد 2118 افغان غیر نظامی در این کشور کشته شدند. در یک اعلامیه سازمان ملل آمده است که بیش از 1630 تن از افراد در سال 2009 میلادی از سوی طالبان موصله کشته شدند که این رقم 40% افزایش را در مقایسه با سال 2008 نشان می‌دهد. اعلامیه می‌افزاید در سال 2009 میلادی 28% تلفات افراد ملکی در عملیات 28% تلفات افراد ملکی در عملیات به رهبری نیروهای ناتو در افغانستان کاهش یافته است. و یک کاروان نیروهای فرانسوی در ولایت کاپیسا با ماین کنار جاده برخورد کرد. دگروال وهاب کوهستانی، عامر امنیت ولایت کاپیسا، به رادیو آزادی گفت که این حادثه حوالی ساعت 12:30 دقیقه امروز در منطقه اروکی مرکز این ولایت رخ داد. و علاوه کرد که تاکنون از تلفات دقیق ناشی از این انفجار خبر نیست، اما برخی از شاهدان عینی میگویند که یک تانک سربازان فرانسوی به کلی تخریب شده و به احتمال زیاد سرنشینان آن از بین رفتند. نیروهای فرانسوی تا حال در زمینه ابراز نظر نکرده و نه تاکنون مسئولیت واقعه را کسی به عهده گرفته است. این بود خبرهای مربوط به رویدادهای داخل افغانستان. تا این ساعت مهمترین خبرهای منطقه و جهان را زرغون منگل پس از یک وقفه کوتاه ارائه میکند.
رادیو آزادی. ایالات متحده آمریکا خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط اعضای گروه مادران سوگوار در ایران شده است. این مادران هستند که گمان می رود فرزندانشان به دنبال تظاهرات بعد از انتخابات ایران دستگیر و کشته شده اند. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون به نقل از گزارش ها گفت ده تن از مادران سوگوار هین یک راهپیمایی صلح آمیز در تهران به تاریخ 9 جنوری توسط نیروهای امنیتی ایران به طور خشونت آمیز پراگنده و دستگیر شدند. گمان می رود صدها نفر در اثر زلزله‌ای که به شدت 7 درجه ریشتر می رسید و کشور هایتی را دیروز به لرزه در آورد کشته و زخمی شدند. این زلزله که مرکزش در پورت او پرنس پایتخت هایتی قرار داشت چندین ساختمان من جمله قصر ریاست جمهوری و مرکز ماموریت حفظ صلح ملل متحد در آن کشور را تخریب نموده است. ملل متحد میگوید از چندین کارمندش که در جریان زلزله در داخل این تعمیر بودند هیچ خبر نیست. زلزله دیروز در هایتی دو لرزه شدید بعدی را هم در قبال داشت. ایالات متحده، فرانسه، کانادا، چند کشور آمریکای لاتین و مؤسسات کمک رسانی آمادگیشان را برای کمک به آسیب دیدگان این زلزله اعلام کردند. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون آمادگی کمک کشورش به هایتی را چنین اعلان کرد.
The United States is offering our full assistance to Haiti and to others in the region.
ایالات متحده آمادگی کاملش را برای کمک‌ها به هایتی و دیگران در منطقه اعلان می‌کند. عملی ملکی و نظامی کمک‌های بشری ما آماده کمک به هایتی خواهند بود و دعاهای ما با آسیب رسیدگان و اقارب آسیب دیدگان است. هایتی با 9 میلیون نفوذ یکی از کشورهای فقیر امریکای لاتین است که همراه با دومینیکن رپابلیک در جزیره اسپانیولا قرار دارد. پلیس عراق میگوید یک حمله کننده انتحاری امروز خودش را در ولایت غربی انبار منفجر نموده و باعث کشته شدن 7 نفر و جراحت 6 تن دیگر شد. حمله کننده معتره حاوی مواد منفجره اش را در نزدیکی پسته پلیس در شمال منطقه فلوجه منفجر کرد. پلیس و افراد ملکی شامل کشته شدگانند. منطقه سوی پلیس محاصره شده است. انبار در این اواخر شاهد حملات خونین بوده است. و خبر آخر که اسرائیل در تلاش حل یک جنجال دیپلماتیک با ترکیه است، ولی عذرخواهی را که ترکیه انتظار آن را دارد تا حال صورت نگرفته است. جنجال موجود به روز دوشنبه هنگام بروز کرد که گفته شد معین وزارت خارجه اسرائیل در مقابل سفیر ترکیه بی حرمتی کرده است. جنجال دیپلماتیک میان ترکیه و اسرائیل هنگام آغاز شد که دنی آیلون معین وزارت خارجه اسرائیل نماینده ترکیه در تل اویو را احضار نموده و بدون آن که با وی قول دهد از وی در مورد یک درامه تلویزیونی ترکی بازپرسی کرد. در این درامه اجنت های اسرائیلی ظالم و ستمگر نشان داده شده اند. صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو می گوید اظهارات معین وزارت خارجه کشورش بجا بوده است، ولی باید به شیوه دیپلماتیک و قابل قبول صورت می گرفت. دانی آیلون معین وزارت خارجه اسرائیل گفته است هدفش تغییر سفیر ترکیه نبود، ولی آیلون از عملش معذرت هم نخواست. ترکیه و اسرائیل از متحدین منطقوی هستند، ولی تنش‌ها میان دو کشور بعد از آن ایجاد شد که صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان حمله اسرائیل بر نوار غزه را سال گذشته مورد انتقاد قرار داد. پایان اخبار.
خبرهای منطقه و جهان را از زرغون منگل شنیدید. ساعت 39 دقیقه است. در جریان برنامه از این تحولات گزارش داریم. به گفته مقامات افغان یکی از موضوعات مورد بحث در کنفرانس لندن گفتگو با طالبان می باشد. شماری از وزیران پیشنهادی کابینه حامد کرزی امروز در شورا برنامه های خود را ارائه کردند. بیش از 100 قاچاقبر مواد مخدر به گفته مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر در سیمای خید مجازات شدند. ماموران حفظ امنیت از عابران سرک بدخشان تخار و تخار قندوز پول مواد خوراکه و مواد سوخت را به صورت غیر قانونی به دست می آورند. برنامه میز مدور را خواهید شنید، با ما باشید. مقامات حکومت افغانستان میگویند یکی از موضوعات مورد بحث در کنفرانس بین المللی لندن که به تاریخ 28 جنوری برگزار می شود، مسئله گفتگو با طالبان و دادن مشوقه های اقتصادی به طالبان است که از جنگ دست می بردارند. مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگویند طرح تازه مشوقه های اقتصادی را هم برای ارائه در کنفرانس لندن تهیه کردند تا توجه و کمک های جامعه جهانی و کشورهای دخیل در امور افغانستان را به آن جلب کنند. فوزیه احسان گزارش می دهد.
مقامات در ارگ ریاست جمهوری افغانستان می گویند که یک طرح تازه مشوقه های اقتصادی را تدوین کردند که هدف از آن جذب طالبان به پروسه صلح و فراهم کردن زمینه های کار و اشتغال به آن عده از مخالفینی است که از جنگ دست می کشند. احمد ضیا سیامک هروی، یکی از سخنگویان حامد کرزی، به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این طرح را به هدف جلب حمایت و کمک مالی جامعه جهانی و کشورهای زیردخل در امور افغانستان در کنفرانس بین المللی لندن ارائه می کنند.
پلان بسیار گسترده حکومت افغانستان تهیه دیده و قرار است که در کنفرانس لندن این جزی از آجندای ما باشه و این را مثلا به جامعه بین المللی مطرح کنیم تا موافقت جامعه جهانی در این قسمت داشته باشیم که و با خبری جامعه جهانی هم به وجود بیه که ما در آینده همچون پلانهای داریم و قبلا هم باید جامعه جهانی بدانه که برای اشتغال و کاریابی به آن دست کسایی که تفنگ به زمین میگذارن برنامه‌های وسیع در نظر است و برایشان بودجه نیاز است و حکومت افغانستان جامعه بین‌المللی در این راستا کمک بکنند.
در مورد طرح تازه مشوقهای اقتصادی به طالبان، مقامات حکومت افغانستان جزئیات بیشتر ارائه نکردند. دولت افغانستان قبلا نیز برنامه هایی را تحت نام کمک مالی به طالبانی که به پروسه صلح می پیوندند راه اندازی کرده بود تا به این وسیله از پیوستن کسانی که به خاطر مشکلات اقتصادی به صفوف طالبان می روند جلوگیری کند. حکومت افغانستان در حالی از تدوین طرح مشوقهای اقتصادی به مخالفین دولت خبر داده است که کارشناسان مسائل سیاسی برنامه های از این دسته دولت را ناکام می دانند و می گویند طالبان بیشتر در پی امتیازات سیاسی هستند، نه منفعت های اقتصادی. استاد مسعود، یک تن از استادان پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل، می گوید این گونه مشوق ها مخالفین دولت را تشویق به امتیاز طلبی بیشتر می کند، زیرا به گفته استاد مسعود آنان فکر می کنند که دولت افغانستان ناگزیر شده است تا به هر درخواستی آنان پاسخ مثبت بدهد.
فکر میکنم مشاورهای از اون مشاورهای سیاسی باید باشه و از این خاطر اینا میگن که یکی از اجزای طرحشان دلندن نیست که باید عفا کنن تعدادی از آدم هایی که در سیاسی جهان قرار دارن و جمله ملا مردم ها عفا بکنن که باز اونا با تشویق شوند قبول بکنن. من فکر میکنم که طلبا از یک موقع بلندتر حالا فکر میکنن. فکر ما همی است که بازم طلبا شاید سر منفی رو نشان بدن و بازم در خطی پیش کردن تظلمل که اینا میسازن و رد کردن از جانب طلبا باز موقف طلبا رو زجان قوی تر میسازن. از این لازم فکر میکنم که باید بسیار سر از این موضوعات جدی فکر بکنن.
با آنکه رئیس جمهوری افغانستان مکررن خواهان مذاکره و پیوستن طالبان به پروسه صلح شده است، اما تا کنون رهبری این گروه موقف روشنی در این مورد اعلام نکرده است. قبل از این رهبری طالبان گفته بود در صورت با دولت افغانستان به میز مذاکره می نشیند که نیروهای خارجی از این کشور خارج شوند، اما در مورد طرح تازه حکومت طالبان مسلط تا کنون ابراز نظر نکردند.
گزارش را شنیدید از طرح حکومت افغانستان برای دادن مشوقهای اقتصادی به طالبانی که از جنگ دست می کشند. در این رابطه همکارم مصطفی صدیقی با وحید مجده تحلیلگر امور سیاسی افغانستان مصاحبه دارد که توجه شما را به آن جلب می کنم.
در رابطه با این طرح باید گفت که هدف حکومت افغانستان از این کار او طالبانی هست که از جنگ دست می کشند و در حقیقت به دولت تسلیم می شند. این اقدام خوبی هست اگر طالبانی که روی انگیزه های مادی با جنگ پیوسته باشند و تا کنون در این راه فقط به خاطر انگیزه های مادی به جنگن اونا برگردن و با زندگی عادی خود.
یعنی چقدر امکان داره از نظر شما که همونطور که گفته شده که این طرح امکان ازیر میسر خواهد ساخت که تقریبا 35 هزار تن از افراد درجه پایین و متوسط طالبان به حیات سیاسی افغانستان جذب شوند و دوباره بیایند، چقدر امکان داره این اقدام؟
ما فکر نمی‌کنم که 35,000 نفر فقط به خاطر مسائل مادی به تحریک طالبان پیوسته باشند. طوری که می‌دانیم احصائیه‌هایی که خارجی‌ها دادن در مورد طالبان میگن تعداد افراد مسلح طالبان بین 15 تا 25,000 نفر است. 10,000 نفر دیگه هم اضافه اینا کردن و اینا تماماً بپیوندن به این معنا است که طالبان کارشان تمام است. اما یک چیز یک ضرب المثل از در افغانستان میگه که در خانه عروس کس خبر نداره و در خانه داماد محفل برپا است. ما همونطور یک چیزی را میبینم در این کار که من تشویش از این دارم که این فقط در روی طرح باقی بماند. اما حضرت قبل شایعاتی بود که امریکایی ها میخواهند پول بتن به دمانی که میخواهند به خروسی سلح بپیوندن. اگر چنین چیزی شبا و این افراد دست از جنگ بکشند و کسانی که انگیزی دقیقترشان انگیزه های مادی باشه در صورت درست است. اما من فکر میکنم که این انگیزه ها فقط و فقط مادی نخواهند بود و به همین دلیل من باور ندارم که طرح بتانه به صورت که گفته میشه قابل عملی شدن باشه.
وحید مجده بود و بحث روی طرح حکومت افغانستان برای دادن مشوق های اقتصادی به طالبانی که از جنگ دست میکشند.
مشال رادیو د جنوري په 15 مه پیلېږي. مشال زموږ رڼای ستاسو د ازادي اروپا ازادي رادیو څخه د پاکستان قبایلي او سرحدي سیمو د پښتنو لپاره پښتو رادیوي خبرونه. مشال رادیو د جنوري په 15 مه د پیښور په وخت د مازیګر په 7 بجو پیل کیږي. دا خبرونه په لنډو سپو 21.9 15.5 او 13.3 مترو اوریدلی شي. خپلوان او دوستان د دې نوي رادیو خبرونې نه خبر کړئ.
ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. نظر به جلسات امروز شورا داریم. اجلاس استماعی قبل از ظهر امروز ولسی جرگه و گزارش و پرسش و پاسخ نامزدان وزرای پیشنهادی وزارت حج و اوقاف، وزارت امور شهدا و معلولین، کار و امور اجتماعی و وزارت خارجه و وزارت اقتصاد اختصاص داده شده بود. وزیران پیشنهادی این چهار وزارت نخست به طرح‌ها و برنامه‌های 5 ساله‌شان در صورت برنده شدن روشنی انداختن و سپس نمایندگان مردم در ولسی جرگه سوالات خود را در رابطه با موضوعات مربوط به هر وزارت از وزیران پیشنهادی مطرح کردند که در موقع معین آن وزرای پیشنهادی پاسخ نمود ارائه کردند. تفصیل موضوع را حمید پشمان گزارش می‌دهد.
در این اجلاس که تحت ریاست محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه برگزار شده بود، نخست دکتر محمد یوسف نیازی کاندید وزارت حج و اوقاف با تشریح برنامه‌های کاری آینده‌اش پرداخته و خواهان صلاحیت‌های بیشتر در امور مربوط گردید. دکتر زلمای رسول کاندید وزارت امور خارجه ورسی از وضعیت مهاجرین افغان در کشورهای همسایه و برگشت داوطلبانه آنها و همچنان بازگردانیدن زندانیان افغان را از خارج به افغانستان از اولویت‌های کاری آن وزارت خواند. وی در برابر این پرسش که در صورت دریافت رأی اعتماد سیاست خارجی افغانستان با کشورهای همسایه و سایر کشورها چگونه به پیش خواهد رفت چنین گفت:
یکی از اولویت‌های سیاست خارجی ما همین خواهد بود که ما با همسایه های خود مخصوصا با پاکستان، ایران و ممالک دیگه منطقه که غیر مستقیم در حالات افغانستان دست دارن باید صحبت کنیم، مسائل را صورت جدی مطرح کنیم و اگر ما بتانیم موفق شویم که این مناسبات را بهتر بسازیم، بهتر ساختن رابط ما با دنیا اسلام و ممالک عربی باید صحبت کنیم، مسائل را صورت جدی مطرح کنیم و اگر ما بتانیم موفق شویم که این مناسبات را بهتر بسازیم.
در بخش از اجلاس استماعی روز چهارشنبه دکتر زلمای رسول کاندید وزارت امور خارجه و عبدالهادی ارغندوال کاندید وزارت اقتصاد برنامه کاری 5 سالهشان را به صورت مفصل تشریح کردند. خانم آمنه افضلی کاندید وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین برنامه کاری 5 سالش را برای نمایندگان مردم در ولسی جرگه برشمرد. خانم افضلی در برابر پرسش در رابطه با دریافت فرصت‌های شغلی و اینکه در رابطه با بهبود وضعیت معلولین و ورثه شهدا چی برنامه‌های روی دست دارد گفت:
ایجاد زمینه برای تنظیم بازار کار برای جلوگیری از سوء استفاده کارگران، اجرای برنامه‌های آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای زنان بیوه، زنان دچار فقر مزمن و معلول، تلاش برای اعزام کارگران بیشتر به خارج از کشور، توسعه مراکز دائمی خدمات کاریابی برای افراد ماهر، نیمه ماهر و غیر ماهر.
همچنان عبدالهادی ارغندوال کاندید وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد ضمن انتقاد از برخی از برنامه‌های آن وزارت تاریخش را برای 5 سال آینده تشریح کرد. آقای ارغندوال در بخش از صحبتش از این که وزارت اقتصاد در تعیین مدت به یک وزارت غیر فعال مبدل شده اظهار نارضایتی کرد و از این که بعض از ادارات طور مستقیم و بدون هماهنگی با وزارت اقتصاد با شمار از کشورهای کمک کننده و مؤسسات یک سلسله قراردادها را عقد میکند انتقاد کرد و همچنان خواهان تغییرات در استراتژی انکشاف ملی افغانستان گردید. شایان ذکر است که قبل از آقای ارغندیوال، دکتر امرالله قهدی وزیر پیشین مالیه که در بخش اقتصاد دارای دانش مسلکی بوده است در پست وزارت اقتصاد معرفی شده بود، ولی وی در جمله 17 وزیر کابینه قبلی نتوانست رای اعتماد را به دست بیاورد.
ساعت 3:20 ادامه گزارش از رادیو آزادی. تظاهرات بر ضد نیروهای بین المللی در ولایت هلمند با خشونت همراه شده است. بر اساس تازه‌ترین گزارش ها تظاهر کنندگان در ولسوالی گرمسر ولایت هلمند یک مکتب را به آتش کشیدند. خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هلمند گزارش می دهد که 2 تن از افراد پلیس و 1 کارمند امنیتی ملی در این تظاهرات زخمی شدند. باشندگان ولسوالی گرمسر می گویند 8 تن از تظاهر کنندگان هدف تیراندازی نیروهای مشترک افغان و بین المللی قرار گرفته و جان دادند. این تظاهرات بعد از آن صورت گرفت که نیروهای بین المللی به خانه یکی از اهالی گرمسر هجوم بردند، اما مقامات افغان شورشیان را به دست داشتند در این تظاهرات و تحریک مردم دخیل می دانند. جزئیات را از جاوید نعیمی می شنوید.
صدها تن از باشندگان ولسوالی گرمسر در عکس العمل به اهانت نیروهای بین المللی به قرآن کریم دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات نخست به صورت صلح‌آمیز آغاز شده بود، اما زمان با خشونت همراه شد که بالای معترضین از سوی نیروهای امنیتی تیراندازی صورت گرفت. شمار از کسانی که زخمی های خود را به شفاخانه امرجنسی لشکرگاه انتقال داده بودند به رادیو آزادی گفتند که نیروهای خارجی بالای یک خانه در قریه آنها هجوم بردند و سپس 3 تن را به قتل رسانده و تعداد را هم با خود بردند. آنها نیروهای محلی و بین المللی را بعد تیراندازی بالای مردم مسئول شناختند.
خارجان زمر په ګرمسیل کې د یو بل مسلمان کوړت وروښتي و او د قران شریف قران شریفونه سوي و برچیم پکښه ویلې.
خارجي ها در ګرمسیل بالای خانه یک مسلمان حمله کردند و قران شریف را با برچه سوراخ کردند. مردم آن را دیدند و به همین خاطر به مظاهره اقدام کردند. آنها در سرک ها روان بودند و شعار سر می دادند. نه کدام تلفات و نه هم خساره به خارجی ها رساندند. شاید در حدود 8 یا 10 هزار نفر در تظاهرات شرکت داشتند.
مظاهره که بگوی لزر کسان بگوی تظاهر داشتند.
تظاهر کنندگان همچنان گفتند که مظاهره از سوی مردم صورت گرفته و هیچ طرف دیگر در آن دست ندارد. از جانب دیگر حاجی عبدالله خان ولسوال گرمسر تایید کرده است که در این تظاهرات که با خشونت همراه شد افراد ملکی کشته و زخمی شدند، اما وی نگفت که مسئول ایجاد خشونت در جریان تظاهرات کی بوده است. در این میان نیروهای بین المللی ارگونه اهانت به قرآن کریم را رد کرده و میگویند تنها یک شورشی را که به صورت مخفیانه بالای آنها تیراندازی میکرد هدف قرار دادند. محمد داود احمدی سخنگوی والی هلمند نیز میگوید در این رویداد مخالفین مسلح دولت دست دارند و به همین خاطر تلفات تا این حد بوده است. به گفته آقای احمدی در میان تظاهر کنندگان افراد مسلح وجود داشتند که بالای نیروهای امنیتی تیراندازی کردند. وی بر رادیو آزادی گفت
برای بررسی این رویداد هیئت دولتی به شمول ارگانهای کشفی به منطقه فرستاده شدند تا واقعیت قضیه معلوم شود که چیزی که ادعا می شود حقیقت دارد یا خیر، اما به صورت عمومی باید این حادثه دقیقا بررسی شود. پیش از این که فیصله هیئت صورت گیرد باید بگویم که ما احساس می کنیم در این حادثه دشمن به صورت گسترده دست دارد.
دولت افغانستان به منظور یافتن حقیقت موضوع هیئت را به شرکت محمد انورخان رئیس شورای ولایتی هلمند به ولسوالی گرمسر فرستاده است. مقامات دولتی تظاهرات انجام شده دیروز در ولایت هلمند را دسیسه مخالفین مسلح دولت خوانده و شورشیان را به گسترش شایعاتی که به قرآن کریم از سوی نیروهای خارجی اهانت شده متهم می‌دانند. ولسوالی گرمسر یکی از مناطق امن ولایت هلمند به حساب می‌آید و در آن خدمات اجتماعی از جمله کلینیک‌های صحی و مکاتب فعالند.
مقامات مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان میگویند در 3 ماه اخیر بیش از 100 قاچاقبر مواد مخدر از سوی این ارگان محکوم به مجازات شدند. مسئولان این ارگان که امروز در نشست خبری در مورد دستاوردهای ربع سوم سال جاری معلومات میدادند گفتند که در این مدت صدها کیلوگرم مواد مخدر هم کشف و ضبط شده و دهها قضیه دیگر مربوط به مواد مخدر به محاکم سپرده شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از سید فتح محمد بها.
مقامات مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگویند که تلاش های 3 ماه اخیر آنها منجر به بازداشت و مجازات ده ها قاچاقبر و کشف صدها کیلوگرم انواع مختلف مواد مخدر گردیده است. خلیل رحمان متوکل سخنگوی این ارگان که بروز چهارشنبه در یک نشست خبری در مورد دستاوردهایشان در جریان ماهای میزان، عقرب و قوس صحبت میکرد گفت که مجازات این مجرمین شامل حبس های طویل تا 19 سال و جریمه نقدی میباشد. با گفته آقای متوکل از میان ده ها قضیه که اسای آنها به محاکم فرستاده شده است در این مدت بیش از 100 تن محکوم به مجازات شدند.
در طی ربع سوم سال جاری محکومیت 102 تن قاچاقبر از جانب دیوان امنیت عامه استر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان قطعی شده و احکامشان به مراجع زیرت به خاطر تنفیذ حکم ارسال شده.
مقامات مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگویند قضایای کشف شده در جریان 3 ماه اخیر توسط آنها از ولایات مختلف بوده که بیشترین آن مربوط به ولایت هلمند میباشد. در بخش از این نشست خبری احمد بیگ قادری رئیس عمومی سازمانوالی اختصاصی مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفت که در میان افراد بازداشت شده یک تبعه ایرانی و یک گروه 11 نفری قاچاقبران مواد مخدر نیز شامل هستند. با گفته آقای قادری قضایای کشف شده توسط آنها غرض اجرات بعدی به محاکم ابتدایه استناف و دیوان عامه استر محکمه فرستاده شده است.
تعداد قضایایی که به محاکم ابتدایه ما محول ساختیم 64 قضیه ده همین رو، تعداد قضایایی که به محاکم استناف محول شده 79 قضیه و تعداد قضایایی که به دیوان امنیت عامه استر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان گسیل گردیده 88 قضیه بوده.
در حالی که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان از بازداشت، مجازات و کشف مواد مخدر خبر می‌دهد، انتقادهایی نیز وجود دارد که بسیاری از مجرمین و قاچاقبران مواد مخدر که از سوی پلیس و ارگان‌های مربوط بازداشت می‌گردند، قبل از معرفی به محاکم به علت شناخت با مقامات بلند رتبه و دادن رشوت دوباره رها می‌گردند. گفته نیست که در این اواخر وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفته است که شمار از افراد بلند رتبه دولتی نیز در قاچاق مواد مخدر دست دارند، اما تا اکنون از افشای نامهای آنها خودداری کرده است.
ساعت 3:27 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رشوه‌ستانی از عابران سرک تخار بدخشان تخار قندوز قرار گزارش ها توسط نمایندگان برنامه های دولتی و ماموران پلیس در این مسیر گزارش داده شده است. از وسایل باربری جوها و شرکت های سرک سازی در این مسیر پول، مواد سوخت و خوراکه به طور قانونی توسط ماموران امنیتی دریافت می شود. جزئیات را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان دیان احمدی می شنوید.
اخاذی های غیر قانونی توسط نهادهای مختلط دولتی تحت نام عقل عبور، ترانسپورت، اجارهداران شاروالی ها، نمایندگان آمریت های معادن و پرسنل پلیس از وسایط متعدد در مسیر اشاره های بزرگ نگرانی را در میان تجاران ملی، سرمایه گذاران و شرکت های ساختمانی ببار آورده است. شماری از دریوران که در مسیر این جاده ها عبور و مرور می نمایند از این اخاذی ها شاکی هند. محمد کریم دریور شرکت سرکساسی ACC چنین گفت:
پنج ما کار کردیم، باز امروز شو حرکت کردیم دایجه. ما که دایجه رسیدیم در کشم مفرشه کرده، باز از کرایه کردیم در کلبگان که رسیدیم، امورا پیسه 300 روپا گرفت. پلیس بود گفت که 300 بتی کنه استاد کو. بعد از اینکه دایجه یا پول رسیدیم دای پولیش گفت که بغل شو استاد کو بناشه کرده. من چی گفت پس بیادر و نه بتی پیسه باز ما 20 روپا دادیم، من کم از باز 40 روپا دادیم. 4 5 6 7 شد که ما جمعیم استاد.
جنرال عبدالجمیل عامر امنیت و سرپرست قماندانی امنیه ولایت تخار در گفتگو با رادیوی آزادی اخاذی های غیر قانونی را توسط ارگان‌های مختلط دولتی رد نکرد، اما گفت که اقدامات را در دست اجرا گذاشتند.
یک چند نفری که میخواستن از این پاسو استفاده بکنن جلوشان گرفته شده.
شکایت اینجوا شرکت های ساختمانی، تجاران ملی و دریوران در حال از اخاذی های غیر قانونی مطرح میگردد که شورای وزیران افغانستان این اخاذی ها را برخلاف قانون و مردود فیصله نموده بودند. در این میان مردم از مقامات دولت افغانستان میخواهند تا مسئولان ادارات دولتی را که نمایندگان آنان به اخاذی های غیر قانونی در دروازه های ورودی و خروجی مبادرت میورزند مورد پیگرد قانونی قرار دهند. دیان احمدی، رادیوی آزادی، طالقان، مرکز ولایت تخار.
رادیو آزادی. بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگام که آمدیم
مشکلی خیلی شفافیت
مثلا واضح شده نظام
بیاهند کل ملت نه صلاح
صحبت با کارشناسان و اهل نظر
نظر
جواب به سوالات همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی
ساعت 3:30 دقیقه است. به نیمه برنامه رسیدیم. شنوندگان عزیز حالات گوشتید به برنامه میز مدور. این برنامه به مسئله معرفی وزیران پیشنهادی کابینه حامد کرزی به شورا اختصاص داده شده است. ستار فروغ برنامه را گردانندگی می کند.
شنونده های عزیز سلام، بحث این هفته رادیو آزادی به مسئله معرفی وزرای جدید کابینه افغانستان اختصاص دارد. همچنان که روشن است به روز شنبه این هفته 16 تن از وزرای کابینه سوی رئیس جمهور کرزی به ولسی جرگه معرفی شدند. وزیر مخابرات افغانستان نیز بعداً پیشنهاد گردید که مجموعاً 17 وزیر جدید حالا در انتظار گرفتن رای اعتماد هستند. این در حالی است که در دوره اول رایدهی از میان 24 وزیر پیشنهادی صرف 7 تن آنان رای اعتماد گرفتند و 17 تن دیگر رد شدند. ما در این برنامه در مورد برخورد ولسی جرگه افغانستان با وزرای تازه پیشنهاد شده و تفاوت‌های این گروه از وزرا با وزرای قبلی که رد شده‌اند با مهمانان گرامی بحث می‌کنیم. در این برنامه مهمان‌های ما هستند: فیضی زدران، مسئول رسانه‌ها و سخنگوی اداره امور، ملاله شینوار، عضو ولسی جرگه، و اجمل سهل، کارشناس امور سیاسی. سوال اول متوجه آقای زدران است. تفاوت‌های اساسی این گروه وزرای پیشنهادی با وزرایی که قبلاً معرفی شده بودند اما رد گردیدند چی است؟ یعنی رئیس جمهور به کدام اساس وزرای جدید را انتخاب و غرض کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرده است؟
سلام و احترام به تمام شنونده های رادیو آزادی. در جواب سوال شما باید گفتن که نزد رئیس جمهور و دولت جمهوری اسلامی افغانستان کدام فرق به خصوصی که مثلا او کدام فرق در لیاقت و شایستگی یا اهل بودن و نه اهل بودن نامزد وزیرا به ولسی جرگه بوده باشه وجود نداشت. ای که ولسی جرگه محترم یا مجلس نمایندگان محترم یا خانه ملت ما با کدام میار مثلا وزرای پیشنهادی سابقی که 17 وزیر بود و رد کردن، او فکر میکنم محفوظ است با ولسی جرگه و وزرای پیشنهادی که فعلا پیشنهاد شده با اساس لیاقت و شایستگی و درایت که دارن، منیجمنت و مدیریت که دارن، چند اصلی که مثلا در وجود آنها دیده می شود، با این اصل با ولسی جرگه جهت اخذ رای اعتماد معرفی شدن.
بله، تشکر. سوال دوم از ملاله شینوار مطرح می کنم. حالا وزرای پیشنهادی جدید برنامه های خود به هدف گرفتن رأی اعتماد به نمایندگان مردم تشریح می کنند. ویژگی های اساسی برنامه های آنان که تا کنون تشریح شده چی است؟
ما فکر میکنم که برنامه های همگی که اگر مقایسوی ببینیم خوبتر است، هم در کابینه قبلی در حرف زدن همگی خوب هستن، ولی وقتی که عمل میبینیم مهمترین چیز عمل است که باید سرش حساب شوه. شاید یک کس بتونه که پلان بسیار خوب را ارائه کنه، ولی در عمل ما وقتی که به بکگراندش میریم مراجعه میکنیم میبینیم که در عمل او کارکردگی که لازم است نداره. ما فکر میکنم که حساب زیاد سریعی است که کی میتونه مدیریت خوب داشته باشه و کی میتونه پلانهای خوبی که وجود داره او را عملی بسازه. من فکر میکنم که ما با کمبود پلان سردوچار نیستیم در افغانستان، بلکه به این مشکل مواجه هستیم که ظرفیت ها در افغانستان خصوصا در حکومت وجود نداره. و برای ما خود کارکردگی مو شخصی که من حیث وزیر نامزد است او برای ما بسیار مهم است.
به نظر شما منعیس نماینده مردم در ولسی جرگه، آیا رئیس جمهور این بار وزرای را به جای وزرای که رد شده بودن معرفی کرده، یعنی مستعدتر هستن؟
ما خوشبین هستم به خاطر که یک تغییر عمده که وجود داره است که حقوق زنها هم به شکل کاملش نی ولی بلکه شکل نسبیش در نظر گرفته شده و خانمایی که معرفی شده خانمای با تجربه و کار کرده هستند که لاقل من میتونم که درباره بک‌گراندشان بسیار زود معلومات به دست بیارم و میتونم که اونا را بشناسم خوبتر. و برای ما جای خوشی است که بالاخره در افغانستان که طالبان این روز دروازه های مکتب برای دخترها بسته کرده بودن، امروز ما تانستیم که لاقل 3 وزیر بحث نامزد از طبقه زنا داشته باشیم. ای که باز رای میبره یا نمیبره این مسئله جدا است، به خاطر که اینا هم باید از این آزمون بزرگ که در قانون اساسی وجود داره از این بگذرن و بالاخره بتانن که چوکی وزارت به دست بیارن. ولی ایتو که به شکل مقایسوی فکر کنیم، ما فکر میکنم که مقایسه کردن این کابینه با کابینه قبلی یا لست قبلی به نظر ما بسیار کار مشکل است که بگویم که 5 نفر در این کابینه خوب است و 10 نفر در او. این شاید نظر شخصی خود ما باشه و به شکل مجموعی در ولسی جرگه یک سروی صورت نگرفته که کس بگویه که همه ولسی جرگه چی نظر داره.
بله، سپاس از شما آقای سهیل. با توجه به سختگیری هایی که در ولسی جرگه وجود داره، از نظر شما به چی تعداد از این وزرا خواهند توانست رای اعتماد به دست بیاورند؟
با تشکر از شما و با تقدیم سلام، ما فکر میکنم که چند نکته را باید در نظر بگیریم. اگر در اینجا کمی بازتر و برهنه‌تر صحبت بکنیم، شنیدم که وقتی یک کسی در بازی فوتبال میخواد تیم خود را برای مسابقه معرفی بکنه، در قدم نخست تلاش بر این میکنه که افراد و اشخاص یا بازیگرای را معرفی بکنه که اونا قوی ترین هستن، و بعدش که اونا ورشکسته میشن و شکست میخورن، بعدش اونا کسایی که در رزرو دارن نه معرفی میکنن که نمیتونه جای اونا رو پر بکنه. میخوام از اینجا آغاز بکنم که جای شک نیست که کابینه فعلی یا لست کابینه فعلی با لست گذشته کمی تفاوتای وجود داشته. کابینه فعلی به مراتب از نقطه نظر شناخت و روابط میان مردم افغانستان و از نقطه نظر مدیریت من فکر میکنم که ناشناخته شده هستن برای مردم افغانستان. ولی جای شک نیست که اگر مقایسه بکنیم نظر به مسلکشان و یا این هم راجع به تحصیل از اونا، میتونیم که برای اینا نمره بالاتر بدیم. ولی به هر حال مسئله در اینجا هست که از سخنان توشیز شنواری ما یک چیز را به دست آوردم که اونا گفتن که در پارلمان بیشترینه برای زیر رای داده نمیشه که کس چی برنامه و چی پلان داره. شاید که اینا شخصیت‌ها را ممکن از لحاظ استایل، ممکن از کدام بک‌گراند دیگه را تشخیص بدن. ولی به هر حالش دی جای شک نیست که ما چند نکته را در پارلمان باید در نظر داشته باشیم که البته با توجه به تصمیم را که در گذشته گرفتن. عمدترین مسئله که در پارلمان قبلا هم وجود داشت همین بود که پارلمان در یک آزمون بسیار بزرگ قرار داشت و در واقع یک تهدید در برابر از اینا وجود داشت که اونا چطور بتانن که یک بار دیگر آن به اصطلاح نقش از دست رفته خود را دوباره به دست بیارن. تلاش کردن به این که مردم افغانستان در واقع اغفال بسازن با این تصمیمشان که ما میخوایم به نفع شما اقدامات را انجام بدیم. مسئله دوم ای که جای شک در اینجا وجود نداره که در داخل پارلمان برخی از حلقات مافیایی وجود داره که اونا تاثیرگذار هستن در داخل پارلمان، میتونه به نفع کسی یا به نقص کسی تصمیم بگیرن. مسئله دیگه که در درون پارلمان وجود داره در جای شک نیست که پارلمان متاسفانه بسیار با پراگندگی و تشتت افکار و نظریات روبرو هست. و بالاخره مسئله اساسی که در پارلمان ما مشکل داره همین هست که در داخل پارلمان گروه‌های سیاسی فکری پارلمانی وجود نداره که اینا هر کسی که تصمیم میگیره او تصمیم فردیش هسته و نمیتونه راجع به مسائل و پلان ها و برنامه هایی که یک وزیر میخواد یا یک نامزد وزیر میخواد ارائه بکنه با اساس از او تصمیم بگیره. بنابراین من فکر میکنم که اگر همه نکات را با هم یک جا بگذاریم، بس امین خواهد شد که اونا با این اقدام انقلابیشان که قبلا انجام داده بودند و این موقف از دست رفته خود را تا حد به دست آوردن، من فکر میکنم که در ادامه از این و به خاطر امرار از این تلاش خواهد کردند.
بله، تشکر. شنوری صاحب، آقای سهیل گفتن که وکلای ولسی جرگه به خاطر از اینکه بتونن اعتماد مردم دوباره به دست بیارن چنین یک تصمیم غیر قابل پیش بینی را در خصوص ندادن رای اعتماد به 17 وزیر که قبلا پیشنهاد شده بودن اتخاذ کردن، تا چه حد این مسئله میتونه درست باشه؟
من رد نمی کنم که شاید یک چند نفر به عین شکل کینا میگن به این خاطر این کار کرده باشه، ولی شاید عوامل مختلف وجود داشته باشه که وکیلا رای اعتماد به بیشترین قسمت از لست قبلی کابینه را ندادن. و این فکر میکنم که یکی از عوامل که پیش خود ما وجود داشته ای است که از زمانی که فیصله های بن صورت گرفته در افغانستان در حکومت سهم اسهام وجود داشته که مشخص به چند گروپ و چند نفر بوده. بعض از وکیل صاحبایی که مثل ما فکر میکنن از خاطر اینمی بر بعض از وزرا رای ندادن، به خاطر که دست بعض از افراد مشخص در مقررین یا به حساب در معرفی اینا وجود داشته، از این خاطر لیسی جرگه و خصوصا دوستایی که مثل ما واره فکر میکنن اکثرشان به می رقم به وزرا رای ندادن و گفتن که وقتی که اینا از طرف بعض از اشخاص معرفی میشن اینا باز به دولت مرکزی افغانستان اوقدر وفادار نیستن مثل که به مو افراد و اشخاص وفادار می باشن و حتی باجگیری های هم از اینا صورت می گیره در زمان که اینا باز به وظیفه می رسن. و
آیا این وزرایی که رد شدن با وکلا در تماس هم شده بودن که برشان رای اعتماد بتن؟
خب من فکر می کنم
که معامله در کار بود.
ما این معامله نمیگم، بلکه لابی در همه دنیا وجود داره و من فکر می کنم که چون ما یک پارلمان نو داریم و این یک ارگان نو است در دولت، از این خاطر ما بعض از اساسیت های مختلف وجود داره که چرا بعض از وزیر صاحبا بر خود لابی میکنن. طبعا که بعض اشخاص نو هستن، ما ضرورت داریم بر شناختش با اونا بشینیم صحبت کنیم، از صحبتشان بالاخره بفهمیم که اینا چه قسم هستن، خود ما تجسس کنیم دربارش بفهمیم که من مثلا اینمی لست نو که آمده امیال در تجسس هستم که کی خوبتر است که مرا اعتماد برش بتم. حتی از بعض از معکلین خود پرسان میکنم که شما درباره اینا معلومات دارین یا ندارین، نظر شما چی است، نظرسنجی های صورت میگیره.
تعداد از وزرای که رد شدن خب قبلا هم وزیر بودن، یعنی چهره های شناخته شده بودن، یعنی ضرورت به این بود که باز هم مثلا کمپاین کنن یا داخل تماس شون با وکلا؟
طبعا همه ضرورت ها در هر عرصه وجود داره، ولو که کسی را بشناسی هم بعض وقتا بعض بسیار مسائل شخصی خرد و کوچک سببی میشه که به یک وزیر رای نمیتن، که این قسم وکیل صاحبای هم وجود داره که اگر یک مقرری را یک وزیر انجام نداده از اون خاطر برش رای نمیته. پس سو ضرور است که امو سوی تفاهم یا امو خفگی که بینشان وجود داره او را به تلفن یا به صحبت یا به نشست ایر از بین میبره. من فکر میکنم که چی من میخواستم درباره با صحبت آقای سوهیل که گفتن که گپ مرای تو توجیه کردن که ما به استایل و به قواره رای میتیم، شاید ما مقبول ترین ها را در اینجا رای نداده باشیم، ولی شاید از نگاه قواره بدرنگ ترین ها را در بینشان رای داده باشیم. این مسئله فکر میکنم که گپ مرای قسم توجیه میکنه ما به پلان رای نمیتیم، بلکه به کسی رای میتیم که پلان عملی کرده بتانه. در گپ زدن خو من فکر میکنم کسایی که در رسانه ها میاین و گپ میزنن بحث میکنن، حتی بعض از وکیل صاحبای ما که 2 ساعت 3 ساعت گپ میزنن، ولی وقتی که در عمل باز ما میبینیم در بین ولیسی جرگه، چون ما 4 سال با هم تیر کردیم، در عمل او احساسه که اینا در صحبت دارن او را عملی کرده نمیتونن. همه چیز در صحبت باید خلاصه نشه.
آقای صدران، انتقادهای زیاد وجود داره که وزرای تازه معرفی شده تجربه کمتر نسبت به وزرایی که قبلا معرفی شده بودن دارن، آیا واقعا چنین است؟
ما موافق با این گپ نیستیم که وزرای قبلا که معرفی شده بودن، شاید آنها هم یک وقت دمی ردیف قرار داشتن که وزرای یا نامزد وزیرای فعلی که به ولسی جرگه معرفی شدن قرار دارن. بگذارن که وقت بتن وزرایی که مثلا از کارهایشان ولسی جرگه یا خانه ملت راضی نبودن یا ملت راضی نبودن، ولسی جرگه یک اقدام کردن که به گفته آقای سهیل که انقلاب را برپا کردن. و فکر میکنن که در کشوری که نو از بستر جنگ خسته و به طرف دموکراسی حرکت میکنن، یک اقدام بسیار بجا اگر بگویم دور نخواهد بود از قضاوت ما و از انصاف دور نخواهد بودن که بجا بگویم که ولسی جرگه یک اقدام بجا کردن، به خاطر که ولس ما یا ملت ما هم ناراضی بودن که چهره های تکرار همیشه مثلا با یک وزارت و دیگه وزارت به صفت وزیر گماشته میشن، به صفت والی و قماندان گماشته میشن. این دفعه ولسی جرگه یا خانه ملت ما کار را کردن که ملت هم متعجب شدن و اگر بگویم که جامعه جهانی هم متعجب شدن به این حرکتشان. تا بنده دولت خوشنود نبود که وزرایشان به این پیمانه باید رد میشدن از ولسی جرگه، ولی باز هم رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان از خانه ملت تشکر کردن و اقدامی را که وا کرده بودن به ارج گذاشتن. ما فکر میکنیم که کسانی که در سوال شما جا داشتن او افراد و اشخاصی که مثلا سابق در سمت‌های وزارت کار میکردن با افراد فعلی، این افراد فعلی که مثلا به صفت وزیر یا نامزد وزیر به ولسی جرگه معرفی شدن، فکر میکنیم از تجارب عالی، از تحصیلات عالی، از منیجمنت و اداره عالی برخوردار هستن، کسانی نیستن که توانمندی اداره را نداشته باشن.
آقای ساحل، گذشته از مسئله تخصص و مسلکی بودن وزرای پیشنهادی که یک امر حتمی است، شما در مورد برخورد نمایندگان مردم در ولسی جرگه با این وزرا چی نظر دارید؟ آیا آنان هم معیارهای اساسی را در این خصوص در نظر میگیرن؟
ما فکر میکنم که اگر به یک نکته اشاره داشته باشیم، این که مسئله چهره و مسئله استایل تا حد زیاد در سیاست های اروپایی نقش داره. اگر شما دو کس با هم مقایسه بکنین، از ایالات متحده آمریکا در زمان باب دول و کلینتون، وقتی که اینا مبارزات انتخاباتیش به پیش میبردن، مردم یک چیزی که بیشتر با آقای کلینتون رای دادن نمی بود که آقای کلینتون خوش چهره بود و خوش لباس بود و خوش برخورد بود و خوش اندام بود. دیگه شک نیست که در روسیه همینطور در برابر ژیرینوفسکی پیر و چطور یک مدودوف جوان میبره، همین شکل ایجا وجود دار. و همچنان جان مکین پیر که در برابرش اوباما جوان و خوش لباس و خوش اندام حضور داره، میتونه که این نقش خود را داشته باشه. ما امیدوار هستم که اعضای پارلمان در پهلوی از اینکه به پلان ها و برنامه های زنا توجه بکنن، به این موضوع هم توجه داشته باشن.
ولی کدامش مهمتر است آقای سایل به نظر شما؟ پلان درست داشته باشه، قادر به این باشه که عملی کنه پلان را، یا اینکه چهره خوب داشته باشه، یا قیافه یا خوش لباس باشه؟
بر من در قدم نخست یک چیز، البته یک تصویر باید یک کس ایجاد بکنه، بعد این تصویر را در عمل پیاده بکنه. اگر یک کس یک تصویر را نتونه ایجاد بکنه، حداقل اول باید فکر بکنه، بعد این تصویر ایجاد بکنه و بعد این را در عمل پیاده بکنه. اگر یک شخصی که نتونه در قدم اول یک تفکر زیر داشته باشه، بعد نتونه این تصویر ایجاد بکنه و بعد نتونه که این تصویر درست توضیح و تشریح بکنه، ما اصلا انتظار از در عمل پیاده کردن نظرم که نداشته باشیم، جای شک نیست. در قدم نخست نزد ما که اهمیت داره پلان، برنامه و پروگرام. هر کسی که بی پلان بی برنامه بود و هم برای هر پلان و هر برنامهش باید راهبرد را پیشنهاد بکنه که ما اینی اقدام با در نظر داشت اینی بسیار راهبرد انجام میدم. ولی یک مسئله که نگران کننده هست امین هست که در این لست فعلی هم که ما میبینیم، اکثریت یا یک تعداد از اعضای از این فهرست کسانی هستند که در نتیجه فشارهای دلالان سیاسی منطقوی و کشورهای منطقه برگزیده شدند.
بحث های همچنان وجود داره که رئیس جمهور کرزی باز هم با توجه به ائتلاف هایی که در جریان انتخابات با گروه های مختلف داشته وزرا را معرفی کرده است. آیا این مشکل میتونه در ولسی جرگه هم قابل بحث و بررسی باشه؟ از ملاله شنواری میخواییم این سوال بپرسیم.
ما فکر میکنم که آقای رئیس جمهور اگر ائتلاف هم کرده باشه، اول خود ائتلاف نکرده، شاید مشارکت هایی را در نظر گرفته باشه، ولی اگر فشارهای هم وجود داشته باشه، ما فکر میکنم که صحیح است که بعض از گروپ ها و تنظیم ها هم افراد اشخاصش در ولسی جرگه وجود داره، ولی من حیث کتله های بزرگی در وجود نداره. اکثریت ولسی جرگه مستقل است و فکر میکنم که این خوشبختی مردم افغانستان است که زیاد وابسته به کدام گروه خود نمیدانند. و اگر فشارهای هم سر رئیس جمهور وجود داشته باشه، به ما مربوط نمیشه که جوابش بدم که یا وجود داشته یا نداشته. ولی در ولسی جرگه شاید بالای افراد و اشخاص مشخصی که توسط گروپ ها و تنظیم های مشخص حمایت شدن و آمدن در ولسی جرگه، شاید سر اونها فشارهای وجود داشته باشه، این هم رد نمیکنم. ولی لاقل در این دوره که ما برای کابینه رای دادیم، همی فشارها وجودش کمرنگ بوده و حتی تأثیرش ما فکر میکنم که زیاد نبوده.
زادران صاحب، پیشتر آقای سهیل در زمینه انتخاب افرادی که باعث وزیر به ولسی جرگه پیشنهاد شده از سوی رئیس جمهور انتقاد داشتن، به نحوه تفسیر شما در آن قسمت چی است؟
ما فکر میکنم که ما موافق با آقای سهیل در زمینه نیستم. انتقاد سهیل قسم بودن که افراد را بعض از چهره هایی که فعلا با حیث نامزد وزیر به ولسی جرگه به خاطر کسب رای اعتماد معرفی شدن از طرف دولت، گویا زیر تاثیر بعض حلقات اجنبی یا کشورهای همسایه یا هم گروه‌های داخلی که به نحو زیر تاثیر کشورهای همسایه باشند معرفی شدن، ما موافق به این نیستیم. ما فکر میکنیم که رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان با رای مستقیم مردم انتخاب شدن و رئیس جمهور هرگز فکر میکنیم که به تو یک اشتباه متواصل شدن، همتنان به خاطر که او وفادار با منافع ملی کشور خود هستند. پس رئیس جمهور که وفادار و با وهمی منافع ملی کشور بوده باشد، چه قسم خاطرنستن که افرادی که با وطن مثلا مضر باشند، افرادی که تحت سلطه و فرمان بیگانه ها باشند، او را در کابینه خود جابجا سازند. به این حرف آقای سهیل ما موافق نیستم.
آقای زادران، این بار رئیس جمهور با معرفی 17 وزیر جدید به ولسی جرگه تا چه اندازه توانسته به افراد و احزابی که از اونا در انتخابات حمایت کرده بود و بر شهدا داده بود که در کابینه برشون سهم میده، او را برآورده و سازم تعهدات خود
افرادی که مثلا در کابینه فعلی یا نامزد وزیرهایی که با ولسی جرگه به خاطر کسب رای اعتماد معرفی شدن، ما این را رد نمیکنیم که از احزاب و از گروه ها که البته و عضویت احزاب و گروه های را داشته باشن کسی دایی وجود نخواهد داشت.
گزارش های وجود داره که حکومت این بار تلاش کرده برای که وزرای پیشنهادیش بتونه رای اعتماد وکلا را به دست بیاره، از قبل تماس های را برقرار کرده با اعضای ولسی جرگه. این مسئله را میخوایم جوابش از ملاله شینواری بپرسم و هم از آقای زدران. میشه شینواری صاحب شما لطف بکنین در قدم اول که تا چه اندازه واقعیت داره این مسئله؟
ما فکر میکنم که این مسئله که حکومت یا آقای کرزی امره شورا یا ولسی جرگه تماس حاصل کنه، این کدام مسئله غیر مشروع نیست، بلکه به نظر به قانون اساسی رئیس جمهور در رأس سی قوه قرار داره و میتونه که با افراد و اشخاص مشخص از ولسی جرگه و حتی میتونه با هم ولسی جرگه یک دفعه ملاقات کنه و ببینه و نظریات اونا را بپرسه. ما میتونم که از طرف خود بگیم که اتو تماسی که مرا مجبور بسازه که حتماً برای همه کابینه رای بتم وجود نداشته. پس فکر میکنم این قسم تماس ها اگر وجود داشته باشه که ما را مجبور بسازه برای همه چی رای بتم، این دیکتاتوری است. ولی اتو فشاری را که سر ما حتماً باید ما به وزیرا رای بتم وجود نداره و از دیگران فکر میکنم که اما تو یک چیز وجود نداشته.
بله، شما زدران سب بفرمایین.
رئیس جمهور وزیرای را که معرفی میکنه، طبعا از ولسی جرگه خواستار ای است که برش رای اعتماد بتن و با ولسی جرگه مثلا افغانستان متشکل از سه قوه قضایه است، مقننه است، اجرایه است، در رأسش آقای کرزی قرار دارن که به گونه لازم و ملزوم همدیگر هستند و باید ملاقات داشته باشه، باید با دید و بازدید داشته باشه. این به گونه ای نیست که به گونه دیکتاتورانه که مثل که ملاله جان شینواری اشاره کردن که رئیس جمهور از ما خواسته باشن که حتما باید با فلانا رای بدین.
زادران صاحب، در صورتی که شما را از همه وزرا بار دیگر رد شوند و رئیس جمهور هم تلاش داره که اعضای کابینش قبل از برگزاری کنفرانس لندن باید تکمیل باشه، اقدام بعدی رئیس جمهور در آن صورت چی خواهد بود؟
ما فکر میکنم که این موضوع حل است. رئیس جمهور بر رد 17 وزیری که از طرف ولسی جرگه در دور اول رد شدن، رئیس جمهور با وصف که خوشنود از حالت نبود، ولی هرج گذشت با فیصله شورای ملی که برشان قانون اساسی صلاحیت داده است. ما فکر میکنیم که ما توقع داریم که هم با هم چوالات روبرو نشیم. اگر باز هم ولسی جرگه تصمیم خود میگیرن که با کی رای میتونن کی نمیتونن، اگر تمام اعضای کابینه که نامزد وزیر البته ببخشین که معرفی به ولسی جرگه شدن رای نمیبرن، پس رئیس جمهور فکر میکنن که کرسی وزارت خالی نمیمونن، کسی دیگه با او پست نامزد خواهد کردن.
آقای سهیل، این بار ولسی جرگه چقدر با جدیت با در نظر داشت اهلیت و شایستگی با وزرایی که پیشنهاد شدن رای خواهند داد؟ کوتا اگر بفرمایید بگه.
من یکی دو سه نکته را میخوام که برش اشاره داشته باشم. نمیفهم بگم که خوشبختانه یا بدبختانه در این کشور اگر کسی نقد میکنه یا بالاخره از دریچه نقدگری میخواد به موضوعات نگاه بکنه، به نحوه به دشمنی فکر بشه که یک نوع دشمنی است. در واقع آقای زدران در جریان هستند که اولین جریان سیاسی در افغانستان که از آقای کرزی از کاندیداتوریش و همچنان از ادامه کارشان که فیصل استر محکمات حمایت کردن، حزب ما و جبهه دموکرات افغانستان بود.
خب پس حزب شما، یعنی به حزب شما سهم ندادن در این کابینه؟ یعنی شما میخواستین که باید حزب شما را شریک بسازن؟
نه، اینجا بحث سهم نیست که ما در کابینه شریک نیستیم. یعنی گفتم وقتی که من نقد میکنم به این معنا نیست که من مخالف رژیم هستم یا مخالف آقای کرزی هستم یا خدای نخواسته مخالفت ما یا نقد ما دشمنی پنداشته نشه، بلکه اما به خاطر اصلاحات صحبتی که من میکنم. امیدوار هستم که آقای رئیس جمهور یک بار افراد اشخاص را که معرفی کرده یک بار دیگری فیلتر بکنه.
این بار امیدواری ها تا چه اندازه است که از این وزرایی که فعلا معرفی شده به شما چی تعدادشان خواهند توانست که موفق بدر آیند؟
ما فکر میکنم چون در ولسی جرگه احزاب بسیار قوی وجود نداره که ما نظریات کتله های مشخص از ولسی جرگه را که از اعضای ولسی جرگه را با خود داشته باشیم.
باز هم دید کلی شما چیه؟
ولی از دید کلی است که کوشش صورت میگیره که چون بعض از اقوام که از جمله قشر مهم از امی جامعه هستن رأی اعتماد نگرفته بودن و این مورد سوال قرار گرفته بود. بعضها فکر میکردن که مسائل قومی شده. حتی من حاضر هستم که در بینشان خوبترینش تشخیص بتم و برشان رأی اعتماد بتم و بالاخره اینمی سویزنه که به وجود آمده این مسئله این نیست که در بین قوم هزاره کسی وجود نداشت که ما برش رأی اعتماد بتیم. شاید رأی اعتماد هم داده باشیم ولی او اکثریت به خود نگرفته. بعض وقتا محاسبات غلط میشه در وقت ای که چقدر کیرای میبره این محاسبات غلط میشه از طرف
دارش. به نظر من چی مطرح است؟ مشارکت ملی یا ای که مساعد بودن یا شایسته بودن
وزرا؟ سعی کنین ما در یک جامعه که نو از اصلا هنوز هم در بحران هستیم، یعنی نبر آمدیم، پس در این صورت ولسی جرگه هم باید فکر خود بگیره که اساسیت هایی را در جامعه ایجاد نکنه که سبا روز او اساسیت افغانستان به طرف بربادی بکشانه. علاقمند هستم که از برادرای هزاره ما که توسط علاقات مشخص و یا افراد مشخص حمایت نمیشن اونا را اعتماد بگیرن در ولسی جرگه و یا مثلا از برادرای و خواهرای ازبک ما را اعتماد بگیره. البته که من کارکردگی هایشان هم در نظر میگیرم، از همه کده خوبترش را میتم ولو که یک نفر باشه و یا دو نفر باشد.
پس با از این خاطر ضرور است که احتمال میره که بازم یک تعداد از وزرای پیشنهادی رد شوند.
احتمالاً ای حقشان است که باید بعضشان رد شوه و بعضشان رای تایید بگیره. اگر این قسم باشه پس کل لیست یک دفعی بر ما روان کنن باز ای به خاطر که دور دوم است. این قسم نیست، این حق ولسی جرگه است که انتخاب کنه. شاید اشتباهات صورت گرفته باشه در قسمت انتخاب اینمی اشخاص. اینمی ولسی جرگه چرا به وجود آمده؟ به خاطر که اشتباهات کم شوه. ما هم تو نمیگیم که شاید می وکیلای که آل رای می با وزیرا یه اشتباه نکنه و همه کابینه ما کابینه آینده ما خوبترین کابینه باشه.
سپاس از شما. و سوال آخر از آقای سهیل مطرح میکنم، در صورتی که شما را از وزرای پیشنهادی حکومت به ولسی جرگه رد شوند، رئیس جمهور با چه مشکلات تازه مواجه خواهد شد؟
من فکر میکنم که هر جریان سیاسی و بالاخره هر یک ارگان سیاسی اگر میخواهد دوامدار سیاست بکنه، بحث می هست که باید اونا ولو که با قدرت هم نباشه یک چیز داریم به نام شیرو کابینت یا حکومت در سایه. هر جریان سیاسی قبل از اینکه به قدرت برسه یک حکومت در سایه را تشکیل میده و در صورتی که اگر به قدرت برسه میتونه در گزینش از اون استفاده بکنه. من فکر میکنم که آقای رئیس جمهور تا یک حد را تحت فشار قرار خواهد گرفت که این بار دوم برخی از اکثریت از اینا رای نگیرن. در این قسمت مشکل به وجود خواهد آمد. طبعا در کنفرانس لندن و همینطور در بین البته از نقطه نظر حیثیت سیاسیش تا حد مخدوش خواهد شد این راستا که چطور نتونست که برای فهرست پیشنهادیش رای بیشتر به دست بیاره. ولی به هر حال ما باز به این باور هستم که در افغانستان تأسیسات وجود داره، حکومت وجود داره، پارلمان وجود داره، سایر ارگان‌های وجود داره. به این که وزیر در کرسیش باشه یا نباشه من فکر می‌کنم که این روند پیش خواهد رفت. از این لحاظ من زیاد تشویش ندارم، ولی به هر حال باز فکر می‌کنم که آقای رئیس جمهور شاید که 10 لیست دیگه پیشنهادی را بالای میز خود داشته باشه. اگر ایش رد میشه باز میشه کسی دیگه بر کرسی ها پیشنهاد بکنه.
بسیار زیاد تشکر. شنونده های عزیز، بحث این هفته ما در همینجا به پایان میرسه. از مهمانان گرامی ما ملاله شینوار عضو ولسی جرگه، فیضی زدران مسئول رسانه ها و سخنگوی اداره امور و اجمل سهیل کارشناس امور سیاسی افغانستان تشکر میکنم که حاضر شدن و به استودیوی رادیوی آزادی در کابل تشریف آوردن و به سوالات ما در مورد پاسخ را کردند.